أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عرض سلام دارم و عصر بخیر خدمت همه علاقمندان به مکتب اهل بیت، مخاطبان بزرگوار حوزه مجازی مهندس طلبه. خدمت شما هستیم با بحث اصول کافی. انشاءالله بحث رو ادامه میدیم. روایت ششم در این باب، در روایت ششم اسحاق ابن عمار از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که من کان عاقلا کان له دین و من کان له دین دخل الجنه. امام صادق میفرماید که هر که عاقل باشد دینداره و هر کس دیندار باشد داخل در بهشت خواهد شد. خب معنای روایت تقریبا روشن هست، منتها برای اینکه در واقع یکم این روایت رو کاملتر بهش بپردازیم، فرازی از روایت 12 رو هم متذکر میشم که جلوتر بهش میرسیم. یک روایت بسیار بلندی است که فراز ازش اینه، امام کاظم در اون روایت به هشام میگن ای هشام، دین ندارد لا دین لمن لا مروت له، هر کس که در واقع مروت نداشته باشد دین ندارد و هر کس که عقل نداشته باشد مروت ندارد، که در واقع چون روایت به صورت سلبی به صورت نفی وارد شده، اگه مرتبش بکنیم میشه همین ترجمه‌ای که میبینید، هر کس عقل ندارد مروت ندارد، انسانیت ندارد، هر کس انسانیت نداشته باشد دین ندارد. این فراز یک نکات خیلی زیادی داره که در جای خودش شاید یه دو جلسه در موردش صحبت بکنیم، در مورد همین فرازی که الان از روایت 12 گفتم، ولی الان فقط در همین حد استفاده کنم از این روایت که اگر این روایت رو در کنار روایت در واقع ششم قرار بدید اینجوری میشه، هر کس که عاقل باشد دیندار است و هر کس که عقل ندارد دین ندارد، یعنی هر دو طرف. اگر فقط ما بودیم و روایت ششم از اینو میفهمیدیم که هر کی عاقل باشد دیندار هست، درست، ولی لزوماً آیا همه دیندارها انسانهای عاقلی باید باشن؟ نه، ممکن بود به ذهن برسه ممکنه دیندارهایی هم باشن که خیلی هم عاقل نباشن ولی دیندار محسوب بشن. ولی در روایت 12 امام میگه که هر کی عقل نداشته باشه دین ندارد، یعنی عاقل بودن و دیندار بودن در واقع موارد و مصادیقشون مساوی با هم میشه، هر کی عقل داره دین داره، هر کی عقل نداره دین نداره. درست شد؟ این خیلی نکته در واقع مهمی است. به این ترتیب به این نکته ملتفت میشیم که مغز دینداری عقلانیت دینی است. ببینید، یعنی دینداری رو چطور باید معنا بکنیم که با عاقل بودن گره بخوره. اگر دینداری رو در واقع بگیریم انجام دستورات دین، احکام دین رو من عمل بکنم دیندارم. آقا چه کسی دیندار است؟ کسی که نماز میگذارد، روزه میگیرد، کسی که اهل نماز و روزه است دیندار است. اگر این گونه بگوییم دیندار، اون وقت این روایت صحیح نیست. نمیتونیم بگیم هر دینداری عاقل است. چه بسیار انسانهایی که اهل نماز و روزه بودند ولی جاهل بودند و بلکه از پیشتازان در تبعیت از جهل هستند. بذارید یکم واضح‌تر توضیح بدم. اصلا نماز و روزه شاخص دینداری نیست. نماز و روزه شاخص بیدینی هست. یعنی هر کس که نماز نخواند، در روایت آمده تارک الصلاة کافر است. در روایتی راوی از امام صادق میپرسد در واقع که نتیجهش این میشه، حالا روایت الان یه لحظه از ذهنم پرید، که تهش امام تأکید میکنه که تارک الصلاة کافر است. میگه آقا چرا تاریک و صلات رو ذکر نکردی؟ شما گفتیم مثلا کسی حق و ناس رو رعایت نکنه از گناهان کبیره است، ولی تاریک و صلات، ترک نماز از مثلا ذره مال حرام خوردن از گناهش کمتره. حضرت میگه نه، تارک و صلات اولین موردی که گفتم کفر بود و تارک و صلات کافر است. کسی که دائما نماز رو ترک میکنه در واقع از حیطه دینداری خارج شده. البته این کفر که میگیم به معنی کفر ظاهری نیست، بلکه ممکن است مسلمان باشد ولی این فلواقع چی؟ در واقع این اسلام از او پذیرفته نیست. حالا این بحث رو اگه بخوام خیلی مفصل توضیح بدم خیلی طولانی خواهد شد، من خیلی مختصر بهش بپردازم. دقت بفرمایید، مردم سه دسته هستن، یا مؤمنن یا کافرن و یا زال. مؤمن کیست؟ مؤمن کسی است که اقرار دارد به ولایت خدا، رسول خدا و جانشینان او. این اقرار دارد و بر اساس این اقرار عمل می کند. کافر کسی است که ولایت خدا یا رسول خدا یا ولی خدا یکی از اینها را هم انکار کنه به منزله کفر محسوب میشه. انکار مساوی است با کفر، اقرار مساوی است با ایمان، به شرطی که این اقرار تبعیت عملی داشته باشه. حالا اگر کسی اقرار کرد ولی بر اساس اون اقرارش عمل نکرد، اگر این عمل نکردنش لغزش های اندکی است میشود مؤمن گناهکار، مؤمن فاسق. اما اگر خیلی گناه کرد، زیاد گناه کرد یا گناهان شنیع انجام داد، اینا همه که دارم میگم بر اساس روایته، در اون صورت این ایمان از او پذیرفته نیست ولی در این حال کافر هم نیست. یعنی انکار نکرده ولایت خدا، رسول خدا و یا ولی خدا را، ولی اقرار هم ازش پذیرفته نیست. در این صورت نه اقرار پذیرفته است و نه انکار و به چنین کسی یکی از دسته های زالین هست. زالین یعنی گمراهان، که در سوره حمد هم دارید، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. مردم سه دستن، انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. زالین گمراهانند که نه مؤمنند و نه کافر. دیروز هم در روایت پنجم در این زمینه داشتیم که امام اشاره کرد به عامه مسلمانان از اهل سنت، که اونها اصولا در واقع تو روایات دیگه هم داریم که اون عامه مسلمانان اهل سنتی که حق بهشون نرسیده، اینها دسته دیگری از زالین هستن. زالین چهار دسته هستن در واقع: گناهکاران معترف، مرجون الامر الله، اصحاب اعراف و مستضعفین، که اون دسته سنی هایی که حق بهشون نرسیده و محل اختلاف شیعه و سنی براشون روشن نشده در دسته مستضعفین جای میگیرن. حالا دقت بفرمایید، پس ما سه دسته داریم: مؤمن، کافر، زال. این سه دسته چه بسا در نماز و روزه با هم مشترکن. نماز و روزه خان کافر. البته اینم یه نکته هم اشاره کنم، این کفر و ایمانی که عرض کردم غیر از کفر و ایمان ظاهری یا کفر و ایمان فقهی است. کسی که شهادتین بر زبان دارد ولو قلبا اقرار کند مسلمان است، درست شد؟ ولی بهش میگن منافق، ولی خدا او را در زمره کفار قرار میده. لذا در سوره منافقون خدا میفرماید که منافقان دروغ میگویند، منافقان کافرند ولو مسلمان ظاهری هستند. پس انسان میتواند ظاهرا مسلمان باشد، نماز و روزه بخواند، خیلی هم اهتمام داشته باشد، ولی مثل خوارج و یا مثل منافقین کافر باشد. انسان میتواند نماز و روزه بخواند و مؤمن باشد. انسان میتواند نماز و روزه انجام بدهد و گمراه باشد. نماز و روزه خانی که گناهان شنیع میکند، نعوذ بالله، عمل منافی عفت انجام میدهد یا قتلی انجام میدهد، یا خدمت شما عرض کنم که خیلی گناه میکند که دیگر ایمان ازش پذیرفته نیست، ایمان بل زبان است انگار، ولی نمازش هم میخونه. دقیقا میفهمه. یا میگن قدیمی ها مثلا ماه رمضان دهنشو میشست و روزه میگرفت مثلا، ولی در کل سال هر کاری بگی انجام میداد. اینا جزء گناهکاران معترف و در دسته زالین قرار میگیرن، ولی نماز هم میخونه، روزه هم میگیره. پس نماز و روزه رو اگر دینداری را بگوییم انجام مناسک، مؤمن، کافر و زال در دینداری مشترک می شوند، در حالی که حقیقت دین، هر چند هر کس که نماز و روزه انجام ندهد همانطور که در روایت آمده و بنده هم گفتم کافر است و قطعا دیندار نیست. ولی هر کس نماز و روزه را انجام بدهد دلیل بر دینداریش نیست، چه بسا بر اساس نفاق باشد، چه بسا که زال و گمراه باشد و چه بسا مؤمن باشد. و حتی مؤمنین هم در مراتبشان یکسان نیستند، ولی همه نماز و روزه را انجام میدهند که وزن اون نماز و روزش به چیه؟ به نیتشه. و این نیت از کجا میاد؟ همینجاست اون اختلاف نظر. نیت از کجا میاد؟ نیت از اون مغز عمل میاد. مغز عمل از کجا سرچشمه میگیره؟ از عقل سرچشمه، از عقلانیت دینی سرچشمه میگیره. عقلانیت چه بود؟ عقلانیت جهدهی به حیات بود، جهدهی به گرایش ها بود، جهدهی به عمل بود. یادتون هست؟ عقلانیت گفتیم یعنی زمام رو بگیری، کنترل رو بکشی، سر حرکت رو به این سمت بکنی، نه به سمت هوای نفس. این عقلانیت دینی بود. این عقلانیت دینی مغز دینداری است. حالا این روایت رو یه بار دیگه بخونیم. من کان عاقلا کان له دین. حالا یه روایت معنای دیگه ای میده. هر کس که عاقل است دیندار است، نه هر کس که ظاهرا نماز و روزه به جا می آورد. این باعث خلط شده. در روایت 12 خواهم گفت الان برای چی این ادبیات باب شده که انسان باش، انسان باش. همین لا مروت، مروت معنی انسانیت که در اون فراز عرض میکنم. اینجا فقط اشاره کنم الان تو شیراز ما فراوان میبینیم، من چون شیراز زیاد تبلیغ میرم، یا جاهای دیگه شما میبینید آقا انسان باش، دینداری مهم نیست. چرا؟ چون فکر میکنه دینداری یعنی حفظ ظواهر مناسک. بعد میگه من دیندارهایی دیدم که خیلی آدمهای حسابی نیستن، اصلا ربا میگیره، اصلا نمیدونم حق مردم رو رعایت نمیکنه. دینداری بد فهمیده شده. حالا بگذاریم که اونجا خواهم گفت که انسانیت هم بد فهمیده شده، اخلاق هم بد فهمیده شده، اونم باید سر جای خودش توضیح بدیم، اونجا عرض میکنم. ولی دینداری رو چون بد فهمیده، گمانش اینه که دینداری چی؟ هر کی دیندار باشه آدم خوبی نیست. اگر دینداری شد انجام مناسک، انجام مناسک بین کافر و مؤمن و زال مشترک میشه و اون وقت دیندار واقعی از دیندار دروغین و کمدین آشکار نمیشه، جدا نمیشه و بر مردم خلط میشه، اشتباه میکنن. اساس دینداری عقلانیت دینی است. اساس دینداری اون آن عقلانیتی است که به حیات شما، به تحلیل شما، به گرایش شما و به رفتار شما جهت میدهد. من کان عاقلا کان له دین و من کان له دین دخل الجنه. درست شد؟ پس این روایت رو به این صورت خدمت شما توضیح دادم. هرچند که انتظار ندارید که در واقع من مؤمن و کافر و زال رو به این سرعت شما براتون روشن شده باشه، من فقط اشاره ای کردم جمع‌بندی بکنم توی 30 ثانیه. شما یک در واقع کفر و ایمان فقهی یا ظاهری دارید که بحث شهادتین بر زبان است. منافق همچون شهادتین بر زبان دارد پاک است، می شود با آن ازدواج کرد، می شود باش معامله کرد، مسلم است، ولی کافر است فی الواقع و با خداوند هم در دنیا قواعد کفر بر اساس قواعد کفار اونو مدیریت میکنه و هم در آخرت مثل کفار با او برخورد میکنه. ولی در ظاهر یعنی در معاملات، در ازدواج، در اینها قواعد مسلمان بر او جاری است. درست شد؟ این دوتا رو باید تکلیفش از هم جدا کرد که در روایات هم آمده اسلام با ایمان مختلف است. اسلام اگر مثل مسجد الحرام مثل مکه باشه، ایمان مثل مسجد الحرامه، یا اگر اسلام مثل مسجد الحرام باشه، ایمان مثل کعبه است درون او، که اینها روایاتش رو همه رو در جای خودش خواهیم دید. بعد اگر کفر و ایمان واقعی رو در نظر گرفتیم، مردم یا مؤمنن یا کافرن و یا زال، و تفاوت اینها در ظواهر شریعت نیست. تفاوت اینها بیش از این که در ظواهر باشد، نه اینکه آنجا نیست، آنجا تفاوت جدی نیست، تفاوت جدی در جهتگیری اینهاست. جهتگیری اینها یعنی چی؟ یعنی اون عقلانیت یا جهالت ورزی اونها. لذا اساس دین در عقلانیت دینی است. الحمدلله رب العالمین.